تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. افراد مسلح ناشناس با گشودن آتش به یک ایستگاه اتوبوس و نیز به یک مرکز رأی‌گیری در شمال اسرائیل دست کم 4 اسرائیلی را به قتل رساندند. پلیس گفت در این حمله که در شهرک اسرائیلی بتشیان رخ داده است 2 نفر از مهاجمان کشته شدند. گزارش می شود دست کم 15 تن در این حمله زخمی شدند که وضعیت 10 تن از مجروحین وخیم است. این حمله در حالی صورت گرفته است که اعضای حزب راستگرای لیکود در اسرائیل در رقابتی میان آریل شارون نخست وزیر و بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه برای رهبری آن حزب رأی می‌دادند. برنده انتخابات حزب لیکود نامزد آن حزب در انتخابات آتی اسرائیل خواهد بود که قرار است در تاریخ 28 ژانویه برگزار شود. بنابر گزارش ها در حمله انتحاری به هتلی اسرائیلی در نزدیکی شهر مومباسا کنیا دست کم 11 تن از جمله 3 بمبگذار کشته شدند و حدود 80 تن زخمی گردیدند. بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل گفت که در حمله که به این هتل صورت گرفته 2 کودک اسرائیلی کشته شدند. به گفته سفیر کنیا در اسرائیل 5 کنیایی و 3 اسرائیلی در این انفجار کشته شدند. چند دقیقه پیش از این انفجار 2 موشک به سوی یک هواپیمای مسافری اسرائیلی که تازه از مومباسا برخواسته بود شلیک شدند اما به آن اصابت نکردند. بنابر گزارش‌ها این هواپیما که حامل حدود 270 سرنشین بوده به پرواز خود به سوی تل‌آویو ادامه داده و در فرودگاه آن شهر به زمین نشسته است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل به دنبال این حمله موشکی شرکت هوایی اسرائیل الال تمامی پروازهای خود را از فرودگاه‌های بین‌المللی لغو کرده است. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز 2 روز بازرسی‌ها در عراق را پشت سر گذاردند. گزارش آکیس بازرسان از یک کارخانه صنایع سنگین در شمال بغداد که متعلق به وزارت صنایع عراق است بازدید کردند. تیم دیگری از بازرسان نیز از یک مجتمع تولید واکسن برای دام در الدوره در جنوب بغداد بازدید کرده است. دولت ایالات متحده همبستگی خود را با تظاهرکنندگان هوادار دموکراسی در ایران اعلام داشته و گفته است در تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، کامیابی و حکومت قانون در کنار آنها ایستاده است. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشته است که مقامات ایرانی آگاهند که این درخواست‌ها برای اصلاحات واقعی هستند. ریکر گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق هر فرد در آزادی ابراز وجود حمایت می‌کند. به افزود اما هنگامی که شهروندان ایرانی تلاش می‌کنند از این حق استفاده کنند و از دولت خود خواستار اصلاحات می‌شوند با خشونت، دستگیری و حکم اعدام روبرو می‌گردند. در آستانه برگزاری راهپیمایی روز قدس در ایران امروز هزاران تن از نیروهای بسیجی به منظور امر به معروف و نهی از منکر در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران حضور یافتند. یک مقام ارشد نیروی بسیج به رادیو صدای جمهوری اسلامی گفت که حدود 70,000 بسیجی در 150 شهر ایران از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به منظور امر به معروف عملیات خود را آغاز کردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به منظور حل و فصل توافقی در زمینه تغییر شکل یوگسلاوی به بلگراد سفر کرده است. سولانا با رئیس جمهور یوگسلاو وایسلاو کوشتونیتسا دیدار کرده و قرار است با دیگر مقامات ارشد صربستان و جمهوری مونتینگرو نیز دیدار و گفتگو کند. سولانا امیدوار است که با حل و فصل توافقی اتحاد صربستان و مونتینگرو تنها جمهوری‌های باقی مانده در فدراسیون یوگسلاوی به اتحادی نرمتر تبدیل شود. و سازمان ملل برنامه خلع سلاح در شمال شرقی افغانستان را ثمر بخش اعلام کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل مانوئل د آلمیدا اسیلوا از هنگام آغاز برنامه سازمان ملل که پیشتر در ماه نوامبر به راه افتاد تا کنون بیش از 6,000 اسلحه کوچک، 30 تانک و 20 خودرو در استان قندوز گردآوری شدند. برنامه خلع سلاح سازمان ملل استانهای بغلان، بدخشان، قندوز و تخار را تحت پوشش قرار می‌دهد.
شنوندگان عزیز، نیز به گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. برخی از اصلاح طلبان بارها گفتند که در صورت رد دو لایحه ارائه شده توسط دولت ایران به مجلس، لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری و لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان باید به رفراندوم و همه پرسی مراجعه کرد. اما منظور آنها از رفراندوم چیست؟ دکتر مهرانگیز کار در بحث حقوقی میگوید در ایران امروز خیلی ها از رفراندوم سخن میگویند، اما تعاریف آنها از رفراندوم با یکدیگر تفاوت دارد.
در مقطع حساسی از تحولات سیاسی کشور قرار گرفتیم. در این مقطع حساس گاهی یک راه حل سر زبانها می افتد و پیاپی در سایت های خبری تکرار می شود. برای مثال راه حل رفراندوم را همگان از هر دسته و گروه سیاسی مطرح می کنند. اما آن رفراندوم که خواست بخش وسیعی از جمعیت ایران است، با آن رفراندوم که برخی منابع رسمی حکومتی از آن یاد می کنند، از زمین تا آسمان فرق دارد. راه حل رفراندوم آنگونه که خواست دانشجویان و معترضین به عملکرد حاکمیت است، عبارت است از اینکه مردم ایران ضمن یک همه پرسی زیر نظارت سازمان ملل متحد دیگر بار فرصت پیدا کنند تا درباره نوع حکومت خود در فضای صلح و آشتی رأی بدهند. مثلا در این فضای امن به یک پرسش پاسخ بگویند. پرسش این است: آیا جدایی دین از حکومت و سیاست را میپسندند یا اختلاط آن دو را با یکدیگر ترجیح میدهند؟ طرفداران این نوع رفراندوم که برخی نخبگان اصلاح طلب در شمار آنان قرار گرفته اند، گاهی برای اثبات ضرورت رفراندوم برای تعیین شکل حکومت به گفتار آیت الله خمینی استناد می کنند که توجه داده است به حق نسل های آینده برای تغییر حکومتی که محصول خاص و سلیقه نسل های گذشته است. بنابراین مفهوم رفراندوم وقتی از زبان مردم معترض و نخبگان آزادی خواه شنیده می شود، دارای بار سیاسی دگرگون ساز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نوع رفراندوم راه نمی دهد و در آخرین اصل از آن راه برون رفت از حاکمیت ناتوان و از حکومت روحانیون را تمام و کمال می بندد. اما قانون اساسی وحی آسمانی نیست. مردم چنانچه اراده کنند، این اصل قانون اساسی را همچون قوانین متروکه‌ای که با ویژگی‌های زمانه نمی‌خواند کنار می‌گذارند. رفراندوم را در بیشتر مواقع از زبان برخی مقامات رسمی هم می‌شنویم. این مقامات وقتی از رفراندوم سخن می‌گویند، منظورشان آن رفراندومی نیست که مورد خواست و علاقه مردم است، بلکه منظور آنها از رفراندوم همان است که قانون اساسی در محدوده خود اجازه می دهد. تعریف این رفراندوم چنین است: هرگاه دو سوم نمایندگان مجلس رأی بدهند که یک موضوع بسیار حساس به رفراندوم گذاشته شود، در این صورت رفراندوم انجام می شود، منتها در محدوده همان مسئله حساس که دو سوم نمایندگان مجلس به آن رأی دادند. در این حالت رفراندوم تحقق می‌یابد، اما ساختار حکومت تغییر نمی‌کند. بنابراین می‌بینیم در این مقطع حساس از تاریخ تحولات سیاسی ایران، ظاهراً همگان به یک زبان سخن می‌گویند، اما در باطن امر چنین نیست. ممکن است عموم معترضین از یک کلمه استفاده کنند، اما رفراندوم معانی متفاوتی در ساختار حقوقی و سیاسی ایران دارد. رفراندوم کلمه واحدی است که اینک هر کس آن را به مقتضای سلیقه های سیاسی خود به کار می برد. به قول روحانیون این معنا لا اقتضاست، هر کسی از آن استفاده می کند و لزوماً استفاده از رفراندوم دلیل بر آن نیست که به خواست مردم توجه دارد. اینک و تحت یک چنین شرایط به عهده صاحبان قلم و اندیشه است تا در این وادی پرخطر باز هم خطر کنند و تفاوت رفراندومی را که مردم به آن نیاز دارند با رفراندومی که برخی مقامات رسمی و حکومتی از آن استقبال می کنند روشن سازند.
تعاریف متفاوت رفراندوم در ایران بحثی حقوقی بود از دکتر مهرانگیز کار. اما در اینجا بهنام ناطقی هنر معاصر در سایت های اینترنتی رو معرفی میکند.
امروز در گزارش اینترنت معرفی یک سایت انگلیسی زبان درباره هنر معاصر با گنجینه عظیم از اطلاعات و عکس. در میان هزارها سایت یا صفحه خانی که در اینترنت برای معرفی هنر امروز و درج اخبار و رویدادهای هنری به وجود آمده است، سایت ArtNet شاید یکی از مفیدترین باشد. این سایت که از طریق artnet.com میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، بیشتر بر اخبار هنر معاصر در نیویورک و آمریکا متمرکز است. گزارش‌های کاملی از نمایشگاه‌های بین‌المللی در اروپا را نیز عرضه می‌کند. اما خاصیت اصلی آن این است که کاربران را در جریان نمایشگاه‌های نقاشی در گالری‌های معتبر شهر نیویورک قرار می‌دهد و همچنین گزارش‌هایی از حراج‌های هنری ارائه می‌دهد. در صفحه‌خانه این سایت هر هفته نقد نمایشگاه‌های نقاشی گالری‌های شهر به روز می‌شود. نویسندگان این سایت که از منتقدان فعال و شناخته شده شهر هستند، هر هفته دست کم به 10 نمایشگاه عمده در گالری‌های چلسی، سوهو و خیابان 57 نیویورک سر می‌زنند و خوانندگان در هر جای دنیا می‌توانند با استفاده از این سایت نه تنها از چند و چون این نمایشگاه‌ها باخبر شوند، بلکه عکس‌هایی از برگزیده آثار هنرمندان را هم ببینند. artnet.com هر روز آخرین خبر مربوط به هنرمندان معاصر را هم گردآوری و عرضه می کند. در شماره امروز آن خبرهای درباره نمایشگاه های بین المللی هنرمندان آمریکایی آقای ویل کاتن، خانم کیکی سر و خانم اینکا اسنهایمن می خوانیم و همچنین چند خبر پشت پرده. نویسنده دیگر این سایت هر هفته به میهمانی های مختلف هنری سر می زند و از حرفهایی که شنیده است مطالب خواندنی تهیه می کند پر از نکته درباره زندگی هنرمندان. در کنار بررسی نمایشگاه های گالری های عمده شهر، سایت artnet.com گزارش های کاملی از نمایشگاه موزه ها در اطراف آمریکا دارد و همچنین در بخش مربوط به موزه ها می توان از برنامه نمایشگاه های موزه ها در شهرهای مختلف تا چند ماه دیگر هم مطلع شد. یکی از خدمات عمده این سایت که شاید به کار همه کس نیاید ولی برای اهل آن خیلی مفید است، اخبار حراج‌های بین‌المللی آثار معاصر است که در آن آخرین قیمت تابلوها و مجسمه‌ها درج می‌شود. این قسمت برای مجموعه‌داران و دلالان این گونه آثار که همیشه جویای آخرین قیمت هستند استفاده دارد. به تازگی برنامه اضافه کردند که به کمک آن میتوان قیمت تابلوهای نقاشی هنر معاصر را از طریق مقایسه آن با آثار مشابه تعیین کرد. برای این کار artnet.com از داده های یک بانک اطلاعاتی عظیم استفاده می کند که قیمت تابلوهای فروخته شده از سال 1989 تا کنون در آن نگهداری می شود. سایت artnet.com که ماه گذشته در طراحی و تنظیم مطالب آن تحول چشمگیری داده شد، در بخش دیگری نمونه کار 16,000 هنرمند آمریکایی را عرضه می کند. این بانک اطلاعاتی عظیم از هر هنرمند دست کم یک تابلو همراه با بیوگرافی کوتاهی عرضه می کند. این مجموعه عظیم از اطلاعات و عکس درباره هنر معاصر می توان از طریق www.artnet.com artnet A-R-T-N-E-T دسترسی پیدا کرد. اهل هنر می توانند از صفحه‌خانه سایت artnet.com به پیوندها یا لینک های موزه های جهان هم دسترسی پیدا کنند. همچنین می توانند از طریق همین سایت به گنجینه اطلاعاتی بزرگتری برسند، شامل ده ها سایت یا جایگاه اینترنتی معتبر درباره هنر معاصر که برای کسی که به قصد تحقیق یا تفنن بخواهد درباره هنر معاصر از طریق اینترنت اطلاعات جمع آوری کند، ابزار بسیار مفیدی است.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت و دکتر منصور مصلحی در مورد بیماری های ریوی توضیحاتی می دهد.
یکی از بیماری های شایع که قبلا هم شاید راجع به صحبت کردیم ولی بعد نیست که بازم اطلاعات جدیدی در موردش بدیم، بیماری مزمن انسدادی ریه است که شاید اسمشو بذاریم برونشیت مزمن برای اینکه خیال خودمون راحت کنیم. منتها قبل از اینکه فقط اسمشو بذاریم برونشیت مزمن باید بگیم که دو نوع بیماری هستن که باعث بیماری انسدادی یا عارضه انسدادی مزمن ریه میشن. اولا عارضه مزمن انسدادی ریه یعنی اینکه به طور مزمن هوا در داخل ریه نمیتونه به طور عادی و کامل جریان پیدا کنه، در نتیجه شخص دچار کمبود اکسیژن میشه و همینطور انیدرید کربونی که خونش افزایش پیدا میکنه و دچار مسمومیت میشه، که البته این دوتا ممکنه خیلی خفیف باشن مخصوصا در مراحل اولیه بیماری. ولی عارضه دیگه که خیلی بیشتر به چشم میخوره این هست که در کسانی که دچار بیماری یا عارضه مزمن انسدادی ریه هستن، عفونت های ریوی بسیار شایع هستن، خیلی کم به درمان جواب میدن، مرتبا تکرار میشن و سرانجام میتونن باعث از کار افتادگی یا مرگ بشن. گفتم که دو نوع بیماری باعث این عارضه میشه، یکی برونشیت مزمن هست که در برونشیت مزمن بر اثر ابتلا به یک بیماری ویروسی یا میکروبی دستگاه تنفسی جداره راه‌های تنفسی زخیم و کلفت میشه و مقدار ترشحشون افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که زمینه برای ابتلا به عفونت زیاد بشه و مبادله هوا هم به سختی انجام بگیره. عارضه دیگری که یا بیماری دیگری که میتونه عارضه انسدادی مزمن ریوی ایجاد بکنه، عارضه است به اسم آمفیزم. در آمفیزم حبابچه های ریوی، یعنی اون انتهای راه های هوایی که خون میاد در جدارشون و اکسیژن میگیره و اندیدرید کربونیک پس میده، باز میمونن، دیگه قادر نیستن جمع و بسته بشن، دائما باز میمونن و موقعی که دائما باز موندن توشون پر از مایع میشه و از کار میافتن و این از کار افتادگی طبیعتا باعث میشه که شخص دچار تنگی نفس میشه، مقدار اکسیژن بدنش کم میشه، در نتیجه دچار خستگی میشه، به اضافه اینکه این وجود مایع به طور ثابت و بی حرکت در داخل این حبابچه ها زمینه رو برای عفونت ریوی فراهم میکنه. به هر حال در این عارضه انسدادی ریه که ما گفتیم برای راحتی خیال میتونیم اسمش رو بذاریم برونشیت مزمن، مسئله اساسی که وجود داره این هست که شخص دچار از کار افتادگی میشه، یعنی به خاطر تنگی نفس قادر نیست که حرکت بکنه و کارهای عادی خودش انجام بده و در مراحل آخری حتی ناچار میشه که یک محفظه اکسیژن با خودش مرتبا حمل بکنه. و بررسی‌هایی که اخیراً در آمریکا انجام شده نشون میده که 14 میلیون نفر حداقل به این بیماری مبتلا هستن و تعداد کسانی که به این بیماری مبتلا میشن هر سال مرتبا افزایش پیدا میکنه. نکته ای که خیلی خیلی مهم هست این است که علت عمده ابتلا به عارضه انسدادی مزمن ریوی سیگار کشیدنه. یعنی چه شخص خودش سیگار بکشه یا چه در معرض دود سیگار دیگران قرار بگیره، بعد از یک مدتی دچار برونشیت مزمن میشه، دچار آمفیزم میشه و این پیشرفت این دو بیماری باعث میشن که مقدار زیادی از حجم ریه از کار میفته و تمام عوارض ناشی از کار افتادن حجم ریه و عدم مبادله گازها پیدا میشه در شخص. تجربه نشون داده که اگر کسی به موقع، یعنی قبل از سن 50-55 سالگی سیگار رو ترک بکنه، عوارض و رد پاهای سیگار کشی در روی ریه از بین میرن و ریه میتونه به وضع عادی خودش برگرده. ولی اگر سیگار کشیدن ادامه پیدا بکنه، دیگه بعدن نه اکسیژن و نه آنتیبیوتیکا و داروهای دیگه سر نمی کنن.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که شماره تلفن های ما را یادداشت کرده باشید. از هفته آینده تغییراتی در این رادیو داده می شود. ایرج گرگین، سردبیر برنامه های ما، درباره این تغییرات توضیحاتی را دارد که با هم به آن گوش می کنیم.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیش بینی شده است حدود 65% برنامه های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه‌سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می‌رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه‌سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار دهد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایع پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه 2 دسامبر، 11 آذر ماه، پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 7:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیوی جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کردند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان، به ویژه در ایران سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد، در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
توضیحات ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های ما را در مورد تغییراتی که در این رادیو داده شده و داده خواهد شد از هفته آینده می‌شنوید. شنوندگان عزیز، در اینجا من با شما به اتفاق همکارانم در این 1.5 ساعت با خداحافظی می‌کنم. در ادامه برنامه تا بیش از 1.5 ساعت آینده بهمن باستانی با همکاران دیگرم با اخبار و گزارش‌های جهانی با شما خواهد بود.
خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گروهی که خود را ارتش فلسطین می خواند مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در شهر مومباسا کنیا را بر عهده گرفته است. صبح امروز در حمله انتحاری به هتلی اسرائیلی در نزدیکی شهر مومباسا کنیا دست کم 11 تن از جمله 3 بمبگذار کشته شدند و حدود 80 تن زخمی گردیدند. افراد مسلح ناشناس با گشودن آتش به یک ایستگاه اتوبوس و نیز به یک مرکز رأی‌گیری در شمال اسرائیل دست کم 4 اسرائیلی را به قتل رساندند. پلیس گفت در این حمله که در شهرک اسرائیلی بتشیان رخ داده است 2 نفر از مهاجمان کشته شدند. دولت جدید ترکیه که حزبی با ریشه های اسلامی آن را تشکیل داده است امروز رأی اعتماد پارلمان آن کشور را دریافت داشت. دولت عبدالله گل نخست وزیر ترکیه از حزب عدالت و توسعه در پارلمان آن کشور که از 550 نماینده برخوردار است از میان 516 نماینده حاضر در پارلمان 346 رأی موافق دریافت کرد. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز دومین روز بازرسی ها در عراق را پشت سر نهادند. گزارش حاکی است بازرسان از یک کارخانه صنایع سنگین در شمال بغداد که متعلق به وزارت صنایع عراق است بازدید کردند. دولت ایالات متحده همبستگی خود را با تظاهرکنندگان هوادار دموکراسی در ایران اعلام داشته و گفته است در تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، موفقیت و حکومت قانون در کنار آنها ایستاده است. فیلیپ ریتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشته است که مقامات ایرانی می‌دانند که این درخواست‌ها برای اصلاحات واقعی‌اند. در آستانه برگزاری راهپیمایی روز قدس در ایران امروز هزاران تن از نیروهای بسیجی به منظور امر به معروف و نهی از منکر در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران حضور یافتند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا به منظور حل و فصل توافقی در زمینه تغییر شکل یوگسلاوی به بلگراد سفر کرده است و سازمان ملل برنامه خلع سلاح در شمال شرقی افغانستان را ثمر بخش اعلام کرد. شنوندگان ارجمند، مشروع تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امیدوارم همچنان که در یک ساعت و نیم گذشته با ما بودید، ادامه برنامه را هم تا ساعت 8:30 شب به وقت ایران همراه ما باشید تا گزارشگرانمان در چهار گوشه جهان شما را در جریان مهمترین رویدادهای روز قرار دهند. بعد کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، کتابی تازه را به شما معرفی کند. دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، حرف تازه از ترانه ها به ما بگوید. همکارم فاطمه امان در گزارش علمی روز درباره همانندسازی انسان و جنجالی که این اقدام به بار نشسته به وجود آورده با یک پزشک متخصص این رشته گفتگو کند و مهداد مسعودی ما را به برنامه هفتگی فوتبال به روی چمن سبز ببرد. همزمان با انفجاری در کنیا علیه اسرائیلیان که 11 کشته به جا گذاشت، رئیس دفتر سیاسی حماس فلسطین گفت در اجرای فرمان آیت الله خمینی مبنی بر نابودی اسرائیل لحظه‌ای تعلل نخواهیم کرد. در حالی که روسیه ابراز امیدواری می‌کند که موفقیت مأموریت هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق سرانجام به لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق بیانجامد، دولت آلمان رسما اجازه استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌های هوایی این کشور در خاک آلمان را برای حمله به عراق صادر کرد. و به دنبال کشته شدن یک مراکشی در اثر حمله مسلحانه‌ای که گفته می‌شود توسط نژادپرستان در بلژیک صورت گرفت، شهر بندری آنتورپ این کشور همچنان ناآرام است. امروز در کنیا یک هواپیمای مسافربری اسرائیل مورد حمله موشکی قرار گرفت و انفجاری در این کشور توسط 3 فلسطینی که از عاملان عملیات انتحاری بودند 11 کشته به جا گذاشت، از جمله خود این فلسطینیان که گفته شده است از گروهی با نام ارتش فلسطین بودند. چند ساعت بعد از این حادثه در شمال اسرائیل نزدیک مرز اردن و کرانه باختری رود اردن چند فلسطینی اسرائیلیان منتظر در یک ایستگاه اتوبوس را به مسلسل بستند که به گفته پلیس اسرائیل دست کم 6 اسرائیلی و 2 فلسطینی مهاجم کشته شدند. همزمان با این رویدادها به گزارش گزارشگر ما در جهان عرب فریده رهبر، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد در اجرای فرمان آیت الله خمینی برای نابودی اسرائیل لحظه ای تعلل نخواهیم کرد.
خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس رسما اعلام کرد که این سازمان موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و به گفته وی تا نابودی اسرائیل به اقدامات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. خالد مشعل در سخنرانی خود در دمشق گفت رزمندگان فلسطینی فتوای امام خمینی را برای نابودی اسرائیل عملی خواهند ساخت. وی سازمان الفت به رهبری یاسر عرفات را نیز به خاطر امضای پیمان 1993 با اسرائیل که در اسلو صورت گرفت خائن به فلسطینی ها دانست. اظهارات خالد مشعل در حالی ابراز شده است که مقامات اسرائیل و آمریکا بارها اعلام کردند که حکومت ایران کمک های مالی و تسلیحاتی در اختیار سازمان های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی قرار می دهد. واشنگتن این دو سازمان فلسطینی را سازمان های تروریستی می داند. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیراً گفته بود که حمایت ایران از سازمان های فلسطینی مذکور تنها شامل حمایت معنوی می گردد. سازمان حماس تا کنون مسئولیت بیش از 30 عملیات انتحاری را علیه اسرائیل بر عهده گرفته است. محمود عباس معاون یاسر عرفات در سازمان الفت در اظهارات اخیر خود نتیجه اقدامات سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی را علیه اسرائیل به زیان فلسطینی‌ها دانست و گفت این سازمان‌ها با ادامه چنین اقداماتی زمینه افزایش فشار بیشتر از سوی اسرائیل را بر فلسطینی‌ها آماده می‌سازند. محمود عباس سازمان حماس را متهم ساخته است که با دریافت کمک‌های خارجی قصد براندازی دولت عرفات را دارد تا از این طریق بتواند خود رهبری فلسطینی‌ها را در دست بگیرد.
بله، گزارش همکارم فریده رهبر گزارشگر ما بود در جهان عرب در پیوند با اظهارات خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که گفته است در اجرای فرمان آیت الله خمینی برای نابودی اسرائیل لحظه‌ای تعلل نخواهیم کرد. و اما به دنبال برگزاری انتخابات حزب کارگر اسرائیل، انتخابات درون حزبی لیکود، حزب راستگرای این کشور هم در شرف برگزاری است. انتخاباتی که گفته می شود در روند مناسبات اسرائیل و فلسطینیان به هر حال تأثیر چشمگیری خواهد داشت. از همکارم جمشید چالنگی گزارشگر ما در جهان عرب که تماس تلفنی ما با او همکنون برقرار است خواهش میکنم که در این باره بیشتر برای ما توضیح دهند. آقای چالنگی، قبل از هر چیز بفرمایید که دلیل برگزاری انتخابات این دو حزب اصلی صحنه سیاست اسرائیل، حزب کارگر و حزب لیکود، تقریبا به طور همزمان چیست؟
آقای باستانی، بر اساس سنت ها و بنیادهای دموکراسی در اسرائیل قبل از برگزاری انتخابات سراسری، انتخابات تعیین دولت و مجلس آینده اسرائیل، هر دو حزب عمده اسرائیل، لیکود و کارگر، انتخابات درون حزبی برگزار می کنند برای تعیین رهبر جدید هر یک از این دو حزب، به خصوص در زمانی که در تاریخ اسرائیل انتخابات پیش از موعد برگزار میشه با استعفا یا برکناری دولتی که بر سر کار هست. انتخابات آینده اسرائیل در 28 ماه ژانویه برگزار خواهد شد برای تعیین نخست وزیری و مجلس اسرائیل. بنابراین هر دو حزب تجدید نظر کردند، پیشنهاد شد اعضای حزب که این انتخابات برگزار بشه. در انتخابات حزب کارگر آقای عمران مثنا که میگویند میراثدار تعهدات اسحاق رابین نخست وزیر فقید اسرائیل هست برای رساندن اوضاع میون فلسطینی ها و اسرائیل به صلح پایدار میون طرفین انتخاب شد در رهبری حزب کارگر. و اکنون حزب لیکود در لحظاتی که ما با هم صحبت میکنیم انتخابات درون حزبی لیکود در جریان هست برای انتخاب یکی از دو نفر، اریل شارون رهبر کنونی این حزب و بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل
بله.
به رهبری حزب لیکود. و گفته میشه پیشبینی هایی که تا حال انجام شده و نتایج اولی هم نشون میده که اریل شارون در مقام خودش به عنوان رهبر حزب باقی خواهد.
اصولا آقای چالنگی چه تفاوتی خواهد کرد اگر این یا آن در این انتخابات درون حزبی لیکود به پیروزی برسه؟ منظورم تفاوت در روند مناسبات با فلسطینیانه.
در حقیقت این انتخابات به نوعی رفراندوم هست در درون خود احزاب کارگر و لیکود، به این معنی که در حزب کارگر به جناحی آقای مثنا رو انتخاب کرد یا اکثریت حزب به ائتلاف حزب کارگر با دولت ائتلافی در شرکت در دولت ائتلافی معترض بودند و گفتن که این حزب از نقش اپوزیسیون بودن خودش خارج شده بود و به دنبال روی از حزب لیکود پرداخته بود با عضویت در ائتلاف اسرائیل، دولت ائتلافی اسرائیل. بنابراین خیلی روشن شد که سیاست آینده حزب کارگر چی هست. همینطور در مورد حزب لیکود برنامه‌ای که نتانیاهو ارائه داده در مقابل برنامه‌ای که اریل شارون ارائه داده روشن خواهد شد که حزب لیکود اکثریت به کدوم یکی از این دو برنامه که شامل نکات مختلف و گاه حتی مخالف و متضاد هم هست بین برنامه‌های شارون و نتانیاهو این رو انتخاب خواهند کرد، اکثریت حزب لیکود. و این در نهایت حتمش حزب لیکود و کارگر رو در انتخابات آینده دولت اسرائیل به همه پرسی و یا به طریقی به رأی مردم اسرائیل خواهد گذاشت که اکثریت مردم اسرائیل به کدوم یک از این دو برنامه یا حزب رأی خواهند داد، که باز هم پیشبینی میشه نظرخواهی‌های تا کنون انجام شده خبر از اون میدن که باز هم در انتخابات 28 ژانویه حزب لیکود برنده خواهد شد با اکثریتی که احتمالاً نیاز به ائتلاف با احزاب دیگه به خصوص حزب کارگر نخواهد داشت.
آقای چالنگی، اریل شارون گویا دیروز علی‌رغم همه مواضع تاکنونی و اقدامات او به صراحت گفت که تشکیل کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت میشناسه. آیا این صرفاً سخنی است در چارچوب تبلیغات انتخاباتی یا موضع شارون تغییر کرده؟
حرف تازه‌ای نیست از طرف آقای شارون. به هر حال طرح این موضوع در شرایط کنونی که عمران مثنا رهبر حزب کارگر اعلام کرده ما بلافاصله مذاکرات صلح رو شروع می‌کنیم بدون هیچ قید و شرطی با فلسطینی‌ها، ولی این حرف اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه در آستانه انتخابات. اما شارون همیشه در کنار این حرف در زمان زمامداری خودش در حزب لیکود و نخست وزیری اسرائیل در حاشیه این حرف چه پیش از اون و چه پس از اون تأکید کرده در شرایط کنونی امنیت و حفظ امنیت برای اسرائیل در درجه اول اهمیت قرار داده و پس از اون چنانچه دولت فلسطینی بتونه به گفته آقای شارون خلع سلاح کنه، مانع عملیات فلسطینی ها مسلحانه فلسطینی ها علیه اسرائیل بشه، آماده هست که مذاکرات رو از سر بگیره با شرایطی که خود اسرائیل پیشنهاد میکنه که یکی از اونها هم مورد اشاره قرار گرفت.
خیلی خیلی متشکرم جمشید چالنگی، گزارشگر ما در جهان عرب. پس از چند روز گمانه‌زنی سرانجام دولت آلمان موافقت کرد که در صورت بروز جنگ علیه عراق آمریکا بتواند از پایگاه‌های هوایی خود در آلمان استفاده کند. در این میان اما دیگر درخواست‌های آمریکا رد شد. همزمان با این تصمیم دولت آلمان اعلام کرد برای تقویت پدافند هوایی اسرائیل موشک‌های ضد هوایی پاتریوت به اسرائیل تحویل می‌دهد. گزارشی داریم از همکارم شهرام میریان در این باره.
دولت آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز به برخی از درخواست‌های آمریکا و اسرائیل که که رو به سوی جنگ احتمالی علیه عراق دارد پاسخ مثبت داد، ولی در این حال بار دیگر بر عدم شرکت نیروهای آلمان در حمله نظامی علیه عراق تاکید کرد. گرهارد شوده صدر اعظم آلمان در حالی که وزیران خارجه و دفاع در کنارش ایستاده بودند به خبرنگاران گفت آلمان موافقت کرده است که به هنگام جنگ علیه عراق حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا و دیگر اعضای پیمان نظامی ناتو قرار دهد. در این میان اما وی به دیگر درخواست‌های آمریکا پاسخ منفی داد. آمریکا علاوه بر سیستم دفاع موشکی از آلمان خواسته بود که در صورت وقوع جنگ علیه عراق تانک‌های ردیاب آن کشور مرسوم به فوکس نیز که در کویت مستقر هستند در اختیارش قرار گیرد. شودر در این پیوند نینن گفت که این گونه تانک‌ها جهت پیکار علیه تروریسم جهانی در کویت استقرار یافته و مجلس آلمان بوندستاگ بر انجام چنین مأموریتی مهر تایید زده است. از این رو نمیتوان در مأموریت تانک‌های ردیاب فوکس دگرگونی پدید آورد. آمریکا همچنین از آلمان خواسته بود که پس از جنگ احتمالی علیه عراق در بازسازی آن کشور تشریک مساعی به عمل آورد که این درخواست نیز از سوی گرهارد شوده رد شد. صدراعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران همچنین یادآور شد که در حال حاضر انتظار آن را ندارد که جنگی علیه عراق آغاز شود، چرا که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل سرگرم انجام مأموریت خود هستند. وی از عراق خواست که به اجرای قطعنامه تازه شورای امنیت عمل کند. با رد برخی از درخواست‌های آمریکا سوی آلمان پیش‌بینی می‌شود که بار دیگر مناسبات دو کشور رو به سردی بگذارد. در آستانه انتخابات مجلس آلمان در 3 ماه پیش گرهارد شودر بارها اعلام کرد که کشورش در صورت حمله نظامی علیه عراق در آن شرکت نخواهد کرد و همین امر کدورت آمریکا از آلمان را سبب شد. با انجام مذاکرات سیاسی اگرچه روابط واشنگتن برلین کم کم رو به گرمی گذاشت، ولی همان گونه که گفته شد با رد درخواست‌های آمریکا از سوی آلمان امکان سردی مجدد روابط وجود دارد. گرهارد شودر صدراعظم آلمان در نشست خبری در برلین اما به 2 خواسته اسرائیل پاسخ مثبت داد. یکی از این تقاضاها تحویل موشک‌های ضد هوایی پاتریوت به اسرائیل است. تل اویو مدت هاست که نسبت به خرید این گونه موشک‌ها ابراز علاقه کرده است. آنگونه که وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید بیش از 1 سال است که اسرائیل خواهان موشک‌های ضد هوایی پاتریوت شده است. در جریان لشکرکشی عراق به کویت در 11 سال پیش نیز آلمان شماری چند از این نوع موشک‌ها را در اختیار اسرائیل گذاشت. درخواست دیگر اسرائیل از آلمان در واقع تانک‌های نفربر فوکس است که گرهارد شودر گمان می‌کرد که آن کشور خواهان تانک‌های ردیاب فوکس شده است. در این میان اما روز پنجشنبه سخنگوی وزارت دفاع آلمان به تصحیح این اشتباه پرداخت و گفت اسرائیل خواهان تانک‌های ردیاب که به شناسایی سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست‌محیطی می‌پردازند نیست، بلکه از آلمان خواسته است که تانک‌های نفربر فوکس در اختیارش بگذارد. صدراعظم آلمان در نشست خبری خود در برلین بر تحویل تانک‌های ردیاب به اسرائیل مهر تایید زده بود.
گزارش شهرام میگیان از آلمان. آلمان رسما اعلام کرد به آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌های هوایی این کشور در خاک آلمان را برای حمله احتمالی نظامی به عراق می‌دهد. دومین روز مأموریت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق انجام شد. روز گذشته هم عراقی‌ها و هم هیئت بازرسان از روند کار اظهار خوشنودی کردند و کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل گفت اگرچه امکان وقوع جنگ علیه عراق منتفی نیست، اما اگر گزارش نهایی هیئت بازرسان نشان دهد که عراق سلاح کشتار جمعی در اختیار ندارد، سازمان ملل متحد درباره لغو تحریم‌های 11 ساله علیه عراق تصمیم گیری خواهد کرد. این موضعی است که روسیه هم بر آن پافشاری کرده و به گزارش همکارم مانی کسروی از مسکو، مسئولان کرملین ابراز امیدواری کرده اند که تحریم‌ها علیه عراق تا ژوئیه سال آینده لغو شود.
روسیه امروز از آغاز کار بازرسان بین‌المللی در عراق استقبال کرد. ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه این کشور در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون روسیه گفت مسکو معتقد است که مقام‌های عراقی همکاری سازنده‌ای برای اجرای قطعنامه سازمان ملل با بازرسان بین‌المللی به عمل خواهند آورد. وی در همین حال از لغو تحریم‌های اقتصادی علیه عراق به وسیله شورای امنیت تا ماه ژوئیه سال 2003 خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد تصمیم نهایی برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه عراق به همکاری این کشور در پیشبرد برنامه خلع سلاح بستگی دارد، اما روسیه نیز به نوبه خود تلاش خواهد کرد تا در نشست شورای امنیت در ماه ژوئیه سال 2003 اعضای این شورا را برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه بغداد متقاعد کند. ایوانوف همچنین افسود در گفتگوی تلفنی امروز خود با رئیس بازرسان سازمان ملل هانس بلیکس به همکاری کامل بغداد برای اجرای قطعنامه 1441 ابراز امیدواری کرد. بازرسان سازمان ملل اولین مرحله کار خود را تا پایان ژانویه سال 2003 کامل کرده و در تاریخ 27 همان ماه گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. مالک اسرعی مسکو.
گزارش ها از مهمترین رویدادهای جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. اتهام‌هایی که برخی از مسئولان امنیتی آمریکا علیه عربستان سعودی مبنی بر همکاری با شبکه القاعده طی چند ماه گذشته عنوان کردند، اخیراً با اعلام علنی کمک‌های مالی همسر سفیر عربستان در واشنگتن به برخی از اعضای القاعده که در ماجرای 11 سپتامبر گذشته هم دست داشته‌اند شدت گرفت. اتهامی که البته عربستان سعودی رد کرده و همکارم فریده رهبر گزارش می‌دهد که ریاض در این زمینه دست به واکنش تازه زده است.
بندر بن سلطان سفیر عربستان در آمریکا هر گونه کمک مالی از سوی همسر خود را به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن تکذیب کرد. مسئولان آمریکایی خبر از آن دادند که حیفا فیصل همسر سفیر آمریکا در واشنگتن به طور غیر مستقیم کمک‌های مالی در اختیار دو تن از مجریان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر قرار داده است. اری فلیشر سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز در اظهارات خود در این زمینه از دولت ریاض خواسته است ظرف 90 روز همه اطلاعات خود را در مورد کمک‌های مالی مسئولان و شهروندان سعودی به شبکه القاعده در اختیار واشنگتن قرار دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های گروهی آمریکا، 7 تن از شهروندان سرشناس عربستان در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر تاکنون همچنان به شبکه القاعده کمک‌های مالی رساندند. اسامی این افراد منتشر نشده است. بندر بن سلطان سفیر عربستان در واشنگتن که برای نخستین بار به پرسش‌های خبرنگاران در ارتباط با متهم شدن همسر خود به همکاری با شبکه القاعده پاسخ می‌گفت، تأکید ورزید که حیفا فیصل کمک‌های مالی خود را در اختیار یک خانواده نیازمند سعودی در آمریکا قرار داده است. وی افسود همسر او از انتقال این کمک‌های مالی به شبکه القاعده بی اطلاع بوده است. سفیر عربستان در واشنگتن اظهار امیدواری کرد که مبارزه آمریکا با تروریسم به گذاشتن اثراتی منفی بر روابط دوستانه واشنگتن با ریاض منجر نگردد. همزمان با اظهارات این مقام سعودی، نایب بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان خواستار تغییراتی اساسی در رفتار ماموران امر به معروف و نهی از منکر در عربستان با شهروندان این کشور شد. وی گفت زیاده روی های این ماموران به اعتبار اسلام در داخل عربستان و در سطح جهانی لطمه می زند. پاره از مقامات واشنگتن با اشاره به قوانین داخلی عربستان و نظام آموزشی این کشور تأکید کردند که چنین اقدامات و شیوه های آموزشی در عربستان زمینه ساز گرایش شهروندان سعودی به عضویت در شبکه القاعده بودند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اعلام برنامه برگزاری انتخاب ملکه زیبایی جهان در نیجریه و نوشتن مقاله‌ای توسط یک روزنامه‌نگار زن در این کشور در حمایت از برگزاری این مراسم انگیزه شورشی شد که مسلمانان شهر کادونا در شمال نیجریه را آغاز کردند و در جریان درگیری مسلمانان با مسیحیان در این شهر شنیدی در خبرهای چند روز گذشته هم که بیش از 200 نفر کشته و 1000 نفر زخمی شدند. در پی این رویداد مسئولان محلی شمال نیجریه حکم مرگ روزنامه‌نگار مذکور را صادر کردند که بعد گفته شد او از کشور گریخته و به آمریکا رفته است. این روند اصولاً به طرح چگونگی رویارویی با آنچه برخی از آن به عنوان طالبان آفریقا یاد کرده‌اند دامن زده است. روزنامه واشنگتن پست در این زمینه مقاله‌ای دارد که همکارم شهران طبری مروری دارد بر این مقاله.
روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد اگرچه مسابقات ملکه زیبایی از نیجریه به لندن منتقل شد و سر و صداها در اطراف آن خوابید، اما دولت جورج بوش نباید از آن خوشنود باشد و باید بداند که اگر نهال تازه رویده دموکراسی در نیجریه نتواند تنش‌های قومی خود را کنترل کند و از بروز خشونت جلوگیری نماید، ممکن است جنبشی طالبان مانند شکل گرفته بخواهد بخش اعظمی از این کشور را تحت کنترل خود درآورد. جمعیت 130 میلیونی نیجریه تقریباً به تساوی بین مسلمانان در شمال این کشور و مسیحیان و فرق دیگر مذهبی در جنوب آن تقسیم شده است. ترکیبی مشابه کشور سودان که چندین دهه آن کشور را به جنگ داخلی کشاند. اما در گذشته نیجریه این تفاوت مذهبی را به خوبی اداره کرده بود. ژنرال های میانه روی مسلمان در شمال نیجریه اجازه بالا گرفتن احساسات مذهبی و رقابت ها و حسادت های آن را نمی دادند. اما در 3 سال گذشته اسلام نیجریه شکل تندرویی به خود گرفته است. قوانین اسلامی که سالها دعواهای خانوادگی را حل و فصل می کرد اشکال خشن به خود گرفت. اخیراً 2 زن و 1 مرد به جرم زنا محکوم به سنگسار شدند. در ایالت زنفارا لباس و حجاب اسلامی اجباری شده، مصرف الکل ممنوع گشته، در اماکن عمومی زن و مرد از هم جدا شدند و به پلیس دینی اجازه کنترل این مقررات داده شده است. ایالت زنفارا شروع به مسلح شدن کرده است تا از این سیاستهایش در مقابل دولت فدرال دفاع کند. در ایالت یوب نیز که موازین اسلامی حاکم است، خطبه‌نگار ایالتی گفته است حتی در صورت بروز جنگ داخلی از این اقدامات اسلامی دفاع خواهد کرد. در نیجریه طی 3 سال گذشته تنش‌های قومی که همراه با توسل به اسلام تندرو دامن زده شده منجر به کشته شدن دست کم 10,000 نفر شده است. مقاله واشنگتن پست میگوید گفته میشود احتمالاً این روان خشونت‌آمیز با پولی که گروه‌های اسلامی به این منطقه سر و زیر می‌کنند تقویت می‌شود، که در این صورت نیروی ویژه خزانه‌داری آمریکا برای کنترل تروریسم باید مسیر این کمک‌های مالی را پیدا کرده آن را قطع کند. واشنگتن پست می‌نویسد این وضعیت برای آمریکا خطر قابل ملاحظه‌ای در بر دارد. نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور آفریقاست، کشوری است که دارای نفت است و یکی از متحدان آمریکا بوده، جانشین بالقوه برای منابع نفتی خاورمیانه است. به همین خاطر به گفته واشنگتن پست دولت آمریکا باید از نیروهای اصلاح طلب و سکولار در نیجریه حمایت کند و جلوی ورود پول حامیان خارجی بنیادگرایان اسلامی را بگیرد. واشنگتن پست در پایان می نویسد اما هیچ تضمینی نیست که در کشوری به وسعت و جمعیت نیجریه این تلاش ها مؤثر افتد و توصیه می کند دولت آمریکا باید آنچه در توان دارد انجام دهد تا از ظهور طالبانی جدید در آفریقا جلوگیری کند.
روزنامه واشنگتن پست، طالبان آفریقا و مرور همکارم شهران طبری بر مقاله این روزنامه. در دقایق آینده با شما از تغییراتی که در برنامه‌های ما پدید خواهد آمد خواهیم گفت، کتابی تازه را برای شما معرفی خواهیم کرد و در گزارش علمی روز همانند سازی انسان را خواهیم پرداخت. طرفداران فوتبال هم نیم ساعتی هنوز وقت دارند تا خود را گرم گرم کنند برای رفتن روی چمن سبز. برنامه هفتگی مورد علاقه خود با ما بمانید تا یک به یک این برنامه‌ها را تقدیم حضورتان کنیم.